69 اسمشون هم نوشتن مظفری از روستاهای بخش نوبران ساوه پاینده باشید، نوشتن سلام و ارادت محضر رادیو معارفی ها، زیر کرسی دراز کشیدم و دارم رادیو معارف گوش میدم. به 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 چه حال و هوایی. سپاسگزاریم از پیامک های قشنگتون. باز هم برای ما پیامک بفرستید، ما انرژی میگیریم از پیامک های قشنگتون. 30553 شماره پیامک ماست، یعنی 3 4 تا 0 553. برامون پیامک بفرستید، خیلی خوشحال میشیم. در ادامه برنامه ها میریم زمزم احکامو میشنویم و برمیگردیم، باز هم براتون پیامک میخونم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن تعدادی از روزه ها را با گناه باطل کردم، اما تعداد روزهای دقیق آن یادم نیست چون چندین سال از این مسئله میگذره. طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای تکلیف من در این باره چیه؟ آیا میتونم پول کفاره این روزه ها را به کمیته امداد بدم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند
نسبت به تعداد روزهایی که یادتون نیست، اون مقدار یقینیش، یعنی اون مقداری که از همه کمتره، اون یقینیه، اون مقدار رو باید انجام بدید و واجبه. برای هر روزی باید یه دونه روزه قضا بگیرید. یک. دوم این که باید برای هر روزی چون تأخیر افتاده یک مدت آن به عنوان کفاره تأخیر بپردازید که 750 گرم تعام میشه، حالا هر نوع تعامی که مایل بودید، یا میتونید به دفتر مرجع تقلید مبلغی رو بپردازید تا برن اون 750 گرم تعام رو برای هر روزی بگیرن و به فقیر بدن. و سوم این که باید کفاره روزه عمدی بپردازید، یعنی برای هر روزی 60 تا روزه بگیرید که 31 روز اون پی در پی باشه، یا به جای 60 تا روزه به 60 فقیر جداگانه هر کدامی یک مد طعام یعنی 750 گرم طعام بپردازید که اینم باز میتونید به دفتر مرجع تقلید مبلغی رو بدید تا برن برای شما طعام رو بخرن و به 60 فقیر بپردازن. و احتیاط مستحب اینه که هم 60 فقیر رو طعام بدید هم 60 روزه رو بگیرید برای هر روزی. تعدادش هم که عرض کردم اگر نمیدونید چند تاست، یه حد اقل و حد اکثری میدونید، اونی که یقین دارید از این کمتر نیست اون مقدار رو باید انجام بدید.
ذکر سجده و رکوع در نماز امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف 7 مرتبه میباشد و من در هر سجده و رکوع 7 مرتبه سبحان الله میگویم و بعد صلوات همراه با وعجل فرجه هم و بعد هم ذکرهای دیگر مانند یا رب العالمین رو هم میگویم. آیا به جا آوردن سجده نماز امام زمان به این صورت درست است؟ یا اینکه نه باید فقط با همان 7 مرتبه سبحان الله اکتفا کنم و از ذکر دیگری نگویم؟ لطفا در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین پاکدل در پاسخ گفتند
نماز مستحبی طبق اونچه که معصور می باشد، یعنی از طرف امام معصوم به همون طریقی که بیان کردند باید انجام بشه تا ثواب بر اون مترتب بشه. لذا ما اونچه که بیان شده در روایات نماز امام زمان 2 رکعته که در هر رکعت سوره حمدو که خوندن به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسیدن 100 مرتبه این آیه شریفه رو تکرار میکنن، بعد ادامه سوره حمدو قرائت میکنند و بعد سوره توحیدو میخونن و ذکر رکوع ذکر سجده رو هر کدوم سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان ربی الاعلا و بحمده رو هر کدوم 7 مرتبه میخونن و بعد در رکعت دوم به همین طریق و تشهد نماز و سلام نماز و بعد از سلام 1 بار ذکر لا اله الا الله و بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و 100 مرتبه صلوات در سجده باید انجام بدن تا نماز امام زمان اقامه بشه به این شکل و محقق بشه. و دیگر موارد چون در روایات بیان نشده لازم نیست و نباید گفته بشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
راجب به بین غروب و مغرب و اذان مغرب میگن که بله نماز مستحب یا هر نمازی قرائت داره، میخواستم اینو بفهمم و نماز نافله شبانه روزی میخواستم بفهمم کلن چند تا میشه، برام توضیح بفرمین. خدا حافظتو باشیم، انشاءالله برقرار باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی که براتون پخش کردیم و مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند
در بحث کراهت بین بعضی از اوقات، بله نماز در بعضی از ساعات کراهت داره، نماز مستحبی، یکیش همینه که بین در واقع غروب آفتاب و تا اذان مغرب که از ساعتهایی که تو اون ساعت آدم میتونه ذکر بگه و اینکه نماز بخونه کراهت داره. کراهت هم به این معناست که ثواب نماز کمتره، نه اینکه ترکش کنه. یا این نفر واقعا دوست داشت، اینجا واقعا دلش گرفته میخواد یک نمازی بخونه، نماز بخونه، این نماز مستحبی، نماز قضای نمازهای مستحبیش رو به جا بیاره، هیچ اشکال نداره. ولی اگه میخواد 100 تا ثواب گیرش بیاد 90 تا گیرش میاد. پس این که میگیم کراهت داره در نمازهای مستحبی یعنی قلت و ثواب هست، ثواب کمتره، نه اینکه حتما اون کار رو ترک کنه، نه خیر، حیفه. چون به هر حال بله اگه میتونه وقت دیگری بخونه و تو اون ساعت نخونه اونجا دیگه ثواب کاملتری خواهد برد. به هر حال نمازهای مستحبی هم که اصطلاحاً در شبان روز وارد شده، یکی صبحه که 2 رکعت، ظهر و عصره که 16 رکعت، یعنی 8 رکعت برای نماز ظهر، 8 رکعت برای نماز نافله عصر بهش میگن، 4 رکعت هم برای نماز بعد از نماز مغربه و 2 رکعت نشسته است بعد از نماز عشا هست که وتیره بهش میگن و همچنین 11 رکعت نماز شب هست که باید اگر انسان میتونه خونده بشه و ثواب بی شماری دارد.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره حج. ایشون نوشته شخصی که مستطیع بوده و از نظر مالی برای سفر حج مشکلی نداشته، اما از نظر فکری مستضعف بوده و به این کار اقدام نکرده و بعدن که فقیر شده و از دنیا رفته، آیا حج بر این شخص واجب است و ورثه این شخص باید از محل سرمایه ایشان این حج را برایشان به جا آورند یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین محمدی توضیح میدن.
طبق سوالی که مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، هرچند این فرد غافل بوده، مستضعف فکری بوده، اگر شرایط استطاعت بر او فراهم شده باید حج را به جا می آورده. حالا که به جا نیاورده، اگر اموالی از او باقی مونده باید یه دونه حج برای او انجام بشه، نباید کوتاهی بشه. هر مرد یا زنی اگر توان مالی داشته باشه که اعمال حج را انجام بده، یعنی هزینه رفت برگشت را داشته باشه و بعد از اینکه برگشت محتاج کسی نباشه، باید حجش را به جا بیاره. قابل توجه بسیاری از خانم هایی که تو خونه دارن زندگی میکنن، بعضی مواقع ارثی به اونها میرسه، دیه‌ای به اونها میرسه، مهریه را دریافت میکنن، چون امور زندگی، مخارج زندگی به عهده مرده، این خانوما نوعا مستطیع میشن، باید حج به جا بیارن، اما متاسفانه دقت ندارن، شروع میکنن بزد و بخشش کردن به این فرزند به اون فرزند، زمانی متوجه میشن که دیگه توان مالی ندارن. هر خانم یا آقایی که توان مالی داشته باشه حج به جا بیاره، تو عمرش یک بار باید حج را به جا بیاره و این حج واجب در طول عمر بر هر انسانی یک بار واجب میشه، اون یک بار باید حجش را به جا بیاره و کوتاهی نکنه. اگر کوتاهی کرد و از دنیا رفت، ورثه چون یقین دارن مستطیع بوده و به وظیفه عمل نکرده، باید از اموالش برای او حج را تهیه کنن، حج را فراهم بکنن. انشاءالله موفق باشید.
الله حمد لله سبحان الله یا
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. شنونده ای نوشته من هر ساله حلیم نظری دارم و باید انجام بدم، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا نمیخوام حلیم درست کنم. اگر مبلغ این نظر رو خشکبار بخرم و آن را بین نیازمندان توزیع کنم کفایت میکنه یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
ظاهراً می شود همان حلیم را بپزی، شیوه های بهداشت را انجام بدهی، همان حلیم را تقسیم کنه بین فقرا. اونچنان نیست که پختن حلیم با شیوه های بهداشتی سازگار نباشد، ظاهراً سازگاره. در خانه می پزی، بعد این حالا در ظرف های مختصر، در ظرف های کوچک، بعدن میان میگیرند و میبرند یا خودت پخش میکنی، اون را نمیتونه تبدیل به خوش کنی.
اگر مبلغ رد مظالم را به مستحقی که خودمان سراغ داریم پرداخت کنیم اشکال دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را به این سوال بشنوید.
رد مظالم باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط به فقیر مؤمن پرداخت بشه. اگر کسی مذهبش 12 امامی هست، فقیر هست، مجتهد اگر اجازه بده میتونن بهش رد مظالم بدن. آیت الله از ما شوبری زنجانی در شرایط کنونی تا مبلغ 500,000 تومان اجازه دادن که این صدقات به فقرا پرداخت بشه و این اجازه تا این حد فعلا وجود داره.
لطفا مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی نماز خواندن خانم ها با پای برهنه درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند.
پوشیدن پا تا مچ پا ضرورتی نداره و واجب نیست در حال نماز، اما اگر نامحرمی چشمش میفته باید اون رو بپوشونید که از دید نامحرم محفوظ باشه.
در نماز جماعت و در شرایط عادی و همینطور در شرایط خیلی خطرناک فعلی که بیماری کرونا شیوع دارد، فاصله نمازگزاران از سمت چپ و راست و همینطور از جلو تا چه مقدار جایز است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مشخص کنید چند متر باید با هم فاصله داشته باشند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند:
در نماز جماعت فرقی بین شرایط فعلی که شرایط خطرناک محسوب میشه و بحرانی است با شرایط عادی فرقی نمیکنه. به طور کلی در نماز جماعت مأموم به فاصله کمتر از یک متر از امام، اگر جای مهرش با پای امام کمتر از یک متر فاصله داشته باشه، اقتدای او صحیحه. و فاصله مأموم دیگر، چه از جلو، چه از سمت راست و چه از سمت چپ، به همین مقدار فاصله اگر وایسه به نماز، چه شرایط عادی باشه چه شرایط غیر عادی باشه، در هر دو صورت این نماز جماعت و این اتصال صحیحه و نماز درسته. بنابراین با رعایت این مقدار فاصله، هم اون جهت جلوگیری از شیوع بیماری رعایت شده و همین که با رعایت این مقدار فاصله نماز جماعت متصله و نمازشون صحیحه، یعنی از سمت راست، از سمت چپ و از جلو. جلو که عرض میکنم یعنی از محل مهر تا محل ایستادن اون کسی که این شخص به او مرتبطه. از هر سه طرف اگر به مقدار کمتر از یک متر فاصله بشه، نماز صحیحه و ایرادی در اون جماعت نیست، جماعت صحیحه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی نوشتن: من 57 ساله هستم و حدود 15 سال اول تکلیفم وضوع را طبق مسئله 267 رساله عملیه می گرفتم. سوالم اینه که الان وظیفه‌ام در این باره چیه و راهنمایی کنید. پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات:
برای اینکه بقیه شنوندگان محترم این برنامه هم بتونن از پاسخ این سوال استفاده کنن، اول مسئله 267 رو بهش اشاره میکنم. در اون مسئله میخونیم: معمولا قبل از وضوع دست ها رو تا مچ میشویند، ولی این برای وضوع کافی نیست، بلکه بعد از شستن صورت، موقعی که دست راست و چپ رو میشورند، باید تمام دست حتی اون قسمتی که قبلا شسته شده رو بشویند و اگر فقط تا مچ شسته بشه وضوع باطله. و اما جواب سوال: کسی که با چنین وضوعی نماز خونده باید اون نمازها رو قضا کنه و اگه مقدارش زیاده به تدریج قضاشو به جا بیاره تا به زحمت نیافته، و چنانچه در تعداد شک داره کافیه مقدار کمتر که یقینیه رو به جا بیاره و نسبت به مقدار مشکوک وظیفه‌ای نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای، آیا مجازیم صیغه عقد، حالا چه دائم و چه موقت، رو به زبان فارسی بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
کسانی که قدرت خوندن صیغه عقد دائم یا موقت رو به صورت عربی دارن، اگرچه بخوان از روی رساله بخونن، اونها خوندن ترجمه براشون کافی نیست. اما کسانی که یه جوری هست که نمیتونن صیغه عربی رو ولو از روی نوشته یا رساله بخونن، اینها لازم نیست که حتما برن و وکیل بگیرن. ترجمه عربی رو میتونن بخونن به هر زبانی باشه، نه اینکه به هر چی دلشون بخواد، هر لفظی دلشون بخواد بخونن، نه، ترجمه همون کلمات عربی رو به هر زبانی، حالا فارسی، ترکی، انگلیسی یا هر زبانی که هستن میتونن بخونن و لازم نیست وکیل بگیرن.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، با تقدیم بهترین آرزوها برای همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف، برنامه امروز گنج سعادت رو آغاز میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی.
الله 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 الله.
آبروی یه نفر محصول یه عمر زندگی، تلاش و سختی و تمام سرمایه‌شه. همونطوری که آب مایه حیاته، آبروی انسان هم مایه حیات شخصیتشه. دین مبین اسلام خیلی به موضوع حفظ آبروی مؤمن اهمیت داده و لطمه زدن به آبروی دیگران رو مذمت میکنه. جایگاه و اهمیت حفظ آبروی مؤمن و علل و انگیزه های ریختن آبروی دیگران و آسیب ها و پیامداش موضوع این برنامه و چند برنامه بعد گنج سعادت. نقل شده امیر مؤمنان علی علیه السلام حدود 5 بار خرما برای مردی فرستاد. آن مرد آبرومند بود و از کسی تقاضای کمک نمی کرد. شخصی در آنجا بود. به امام علی علیه السلام گفت: آن مرد که تقاضای کمک نکرد، چرا برای او خرما فرستادی؟ به علاوه 1 بار برای او کافی بود. حضرت به او فرمود: خداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند. من میدهم، تو بخل میورزی؟ اگر من آنچه به آن نیاز داشت پس از درخواستش به او بدهم، چیزی به او ندادم، بلکه قیمت آبرویی را که به من داده به او دادم. زیرا اگر صبر کنم تا او درخواست کند، در حقیقت او را وادار کردم که آبرویش را به من بدهد. آن روی را که در هنگام عبادت و پرستش خدای خود و خدای من به خاک می سایید.
رادیو معارف، گنج سعادت.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید از رادیو سراسری معارف. قطعا شما که همراه برنامه هستید استحضار دارید در مجموع برنامه های گنج سعادت موضوع اصلی ما بحث اخلاق هست. با همدیگه فضیلت های اخلاقی و رذایل اخلاقی رو پیدا میکنیم، شناسایی میکنیم و با کمک استاد محمد حسن الهی تلاش میکنیم فضیلت هامون رو تقویت بکنیم و رذیله ها رو درمان، تا انشالله در سایه این آموخته ها و عمل به اونها بتونیم زندگی خوب و شاد و آرامی رو هم برای خودمون و هم برای دیگران ایجاد بکنیم. در این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده قصد داریم بریم سراغ یکی از موضوعات بسیار 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 مهم و مبتلا به امروزی. میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم در خصوص آبروی مؤمن، آبرو بردن مؤمن، حد که حیثیت یک مؤمن. خیلی وقتا اگه دقت بکنید راحت آبروی همدیگر رو خرج میکنیم، راحت آبروی همدیگر رو خراب میکنیم و خیلی وقتها آبرو رو راحت از بین میبریم. یادمه توی یکی از برنامه ها استاد محمد حسن الهی برای ما گفتن که خدای تعالی برای مؤمن حرمت قرار داده و این حرمت رو ما نباید بشکنیم و حتی در روایت داریم که حرمت انسان مؤمن برابری میکنه با حرمت خانه کعبه. اما نمیدونم چرا انقدر راحت این آبرو رو از بین میبریم و این حرمت رو میشکنیم. به خاطر همین میخواییم سوال بکنیم از استاد محمد حسن الهی تا ما رو راهنمایی کنن و به ما یاد بدن که با این رذیله چجوری برخورد بکنیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث بشم عرض سلام داشته باشم خدمت استاد الهی.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که سلسله مباحث گنج سعادت راهی باشه به سوی سعادت.
انشاءالله که اینطور باشه. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. شما یادم این حرمت مؤمن رو خیلی تأکید داشتید توی برنامه های مختلف، حالا تو موضوعات مختلف خیلی تأکید ویژه‌ای داشتید حفظ حرمت مؤمن. واقعا اولا چرا اینقدر مؤمن حرمتش بالاه و چرا اینقدر ما راحت این حرمت رو میشکنیم، مثلا یادمون میره و نادیده میگیریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یاخذ بالجریره و لم یحتک الستر، یا عظیم العف یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا واسط الیدین بالرحمه، یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا، اسألک یا الله ان لا تشوه خلقی به نار. ببینید توی این دعای عجیب، دعایی که خدای متعال میخواد جمیل ظاهر باشه، قبیح پنهان باشه، ما در حقیقت یه نوع علم احتیاج داریم، یه نوع فهم و یک نوع معرفت نیاز داریم که اون معرفت به ما بگه که ارزش ها چیه. ببینید ما یک نظام ارزشی باید برای خودمون تعریف کنیم و یک نظام ارزشی برای خودمون داشته باشیم. چرا اینو من دارم میگم؟ ببینید الان شما چرا خونه ها در داره؟ چرا خونه ها قفل داره؟
حفظ بشه دیگه.
بله، چرا پرده هست؟ چرا ما نمیخوایم اون چی که تو خونه ما سر ما بیرون باشه؟ ما اینا رو قائلیم دیگه. اینا رو بهش میگن حریم. ما حریم برای خودمون درست کنیم. اینا حریم های فیزیکیه. یه حریم هایی داریم خیلی محکمتر از اینا ولی دیده نمیشه. من یه شأن برای شما قائلم، اگر شما هم برای خودت قائل باشی.
نکتش چی شد استاد؟
همینه، همین نکتش هم یه کلمه است. من برای شما
شأن قائلم،
یه شأنی قائلم، به دلیل اون شأن تعاملاتم با شما داره انجام میشه.
درسته.
حال شما همون شأن خودتون رو بهش واقفید، حفظش میکنید. اگه حفظش میکنید واقفید میشه حریم.
یا یعنی هر کدوم ما باید بدونیم یک شأنی داریم.
بله، ببینید به یه پیغمبر خدا تذکر میده، میگه انت رسول یا ایها المدثر قم فانذر. خب این مگه رسول نیست؟ چرا؟ ولی داره بهش گفته میشه یاداوریه.